بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی. دوره تخصصی معارف انقلاب اسلامی. سطح مقدماتی. ویژه طلاب. جلسه سوم با موضوع اهداف و مقاصد انقلاب اسلامی. استاد دانش.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. الحمد لله اللهم صل على سيدنا الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وهاتفا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنهم أرضك طوعا وتمتعهم فيها تبيها. هدیه به ساعت قدسی حجت خدا ولی خدا امام زمان اجل الله تعالی فرجه شریف هم اجماعا سلامت رو قبلا خیلی عذرخواهم، اعلام جلسه رو مجموع میقات ساعت 12:30 کرده بود. به خاطر مشکلی که بنده پیش آوردن یه نهارنگی شده بود، یه جلسه دیگه ای ازشون خواهش کردیم و الان هم یه مقدار از اون ساعت یک هم گذشت چند دقیقه. خیلی عذرخواهی، جبران که نمیشه ولی در حد عذرخواهی. موضوعی رو که برای جلسه تعیین کرده بودن، بحث اهداف انقلاب، آینده انقلاب، فرایند تحقق اهداف انقلاب، من این مقدمه کوتاهی رو عرض بکنم و بعد انشاءالله روی کردمون رو در این جلسه خدمت عزیزان عرض بکنم. این بحث‌های انقلاب اسلامی وقتی موضوع ولایت فقیه، انقلاب، مباحثی از این جنس وقتی مطرح میشه، دور از جمع شماست، ولی معمولاً به عنوان مسائل فرهنگی حاشیه‌ای در حوزه تلقی میشه. یعنی چی؟ یعنی ما یه سری بحث‌های دقیق علمی، حسابی، اجتهادی، فقهی اصیل عمیق داریم، یه سری بحثان داریم که حالا رهبری فرمودم که مثلا مراحل انقلاب اسلامی 5 مرحله است. حالا توی این موضوعی که الان همین صحبت می‌کنم، خب اینجا نظر حضرت آقا در اینکه حرکت انقلاب به سمت نقطه مطلوبش به چه شکل باید پیمایش بشه، ایشون مشورت کردن با کارشناسان. نظرشون این استش که نظرشون به عنوان یک کارشناس مسائل اجتماعی سیاسی این هستش که مراحل انقلاب اسلامی فرض کنید 5 مرحله است: انقلاب، نظام، دولت، کشور، تمدن. یه وقتا شما میگید نه، فقیه وقتی در جایگاه زعامت قرار میگیره و رهبری او و ولایت او در تدبیر امور عامه فعلیت پیدا میکنه، هر فعل او، هر تبیین قولی او در مورد امری، هر تأیید او قاعدتاً میبایست بر اساس حجت او بین او و خدا، بر اساس استنباط از شریعت باشه. یک مجتهد که میخواد مسائل فرعی فردی رو فتوا بده، ما زمانی انتظار داریم ازش حکم شرعی بشنویم که داریم ازش استفتاء میکنیم، کاملا جلسه جلسه استفتاءه، یا ایشون در مقام تدریس درس خارج مثلا فقه و اصول هستن. اما از این موضوع که میایم کنار، میگیم خب یا حالا عمل میکنن، حالا به تسامح در ادله سنن و مثلا امور روزمره و عرفیات و اینها، مگر حالا یه ارادت خیلی ویژه کسی به یک فقیهی به عنوان مرجعش داشته باشه، ارادتی بالاتر از رجوع به مسائل فردی فردی مثلا میتونه. اما راجع به رهبری جامعه اسلامی، زعیم که مشروعیت داره از طرف خدا بر اساس اسلام شناسی و دین شناسی و ورع و تقوا و دنیا گریزی و عدالتش و صلاحیت های دیگه در اداره امور مثل شجاعت و اینها که اینا خصوصیات لازم برای اوست، چون هر فعل او، هر عمل او در وحدت حرکت اجتماع، در پیشبرد حرکت اجتماع، در فرهنگ سازی در جامعه اسلامی، در موضع‌گیری مسئولان و کسانی که در امور دخیلن مؤثره، حتی امور شخصی او باید حواسش خیلی جمع بکنه. اونجایی که در جایگاه زعامته، اونجایی که در جایگاه رهبریه، باید خیلی دایره توجهش رو بیشتر بکنه تا مطالب بر اساس حجت بین او و خدا به عنوان استنباط شرعی باشه، اجتهاد باشه. موضوعاتی که ممکنه الان در ابواب مصطلح فقهی در کتب فقهی ما مطرح نیست، هم در دایره فقاهت او قرار میگیره. مثلا استنباط نظامات دین باید استنباط بکنم. اگر من یا اینجور مسائل، من اگر از فقیه سوال بکنم که فقیه در جایگاه رهبری که آقا آیا اعتقاد به توحید از نظر شما بر اساس دستورات دین چه حکمی داره، فقیه با جواب بده واجب، حرام، مستحب، مکروه، مباح، هر چی یکی از احکام خمس، مثلا بگه واجب. اگر از سوال کنم چه نوع اعتقاد به توحیدی، آیا من مثلا روشن کنم توحید، اعتقاد به توحید بر اساس توحید مثلا سوره اخلاص، توحید وجودی، توحید صمدی، توحیدی که امام رحمت الله علیه در تفسیر سوره حمد مطرح میکنه، آیا اعتقاد به این توحید چطوره؟ باید فتوا بده در موردش، چون بعدن اگر مثلا اعتقاد به این توحید در افق جامعه اسلامی، در حرکت جامعه اسلامی مؤثره، بعدن باید برای آموزش این سطح از توحید ساختارسازی بشه، باید کتاب‌های درسی، آموزش و پرورش، بله، رسانه بر اساس این حرکت بکنه. دایره فقاهت اونجا متناسب با شرایط خودشه. امتداد عملی همه اسلام در همه ساحت‌های فردی و اجتماعی، این عبارت رو، امتداد عملی همه اسلام، عملی برای اینکه در دایره افعال مکلفینه، امتداد عملی همه اسلام، بُعد نظری اسلام، بُعد ارزشی اسلام و بُعد عملیش هم که معلوم، امتداد عملی همه اسلام در همه ساحت‌های فردی و اجتماعی مورد فقاهت فقیه در جایگاه زعامت و رهبری است. برای همینم امام رحمت الله علیه وقتی میخوان طرح بکنن، اونجا که بحث قانون اساسی مطرح میشه، اونجا که بحث رهبری مطرح میشه، تفسیری که امام از اسلام شناسی دارن با تفسیری که ما از اسلام شناسی، حالا همینجوری بین خودمون شاید بگم به صورت عوامی و عرفی داریم، متفاوته. خب این یه نکته. بنابراین ما وقتی با موضوعات مواجه میشیم مثلا های مراحل پنجگانه انقلاب اسلامی، باید دقت کنیم که یه شخصی مثل مقام معظم رهبری اینو از جایگاه یک کارشناس سیاسی اجتماعی مطرح بگید نکردن، اینو از جایگاه یک فقیه دارن مطرح میکنن. بعدن این دستور عملش، ما الان فقط احکام چه حکم حکومتی رو مثلا اینا میبینیم که ایشون یه امری رو خارج از روال ظاهری قواعد و قوانینی که در مثلا کشور هست دستور بدن بگن اینجوری عمل کنید، نه؟ الان اگر مراحل مثلا چون الان موضوع جلسه ما این مراحل انقلاب اسلامی و اهداف انقلاب اسلامی است، من رو این دارم تکیه میکنم ها، وگرنه خیلی دایرش وسیعه. الان همین مراحل انقلاب اسلامی، اگر انقلاب نظام دولت کشور تمدن استنباط این فقیه باشه و ما به عنوان مقلدین و مراجع ما که مرجع تقلید هم در امور حکومتی، مراجع تقلید در امور فردی، در امور حکومتی و اجتماعی، اونها هم بفرمایید به فتوای همه فقهایی که در این موضوع پرداختن تابع امر زعیمن، امر حاکمن، این به همشون واجبه. اگر این مراحل انقلاب اسلامی اسم بارتشونه، خب باید همه جهتگیری های فکری، آموزشی، معنوی، ساختارها، نهادها، مجموعه ها، همه باید در خدمت بفرمایید این قرار بگیره. اگه کسی ازش تخطی بکنه اشتباه کرده، بعدا مؤاخذه، بعدا مورد عقاب قرار میگیره. آقا شما تخطی کردی، شما چرا توجه نکردی؟ امام رحمت الله علیه یه نکته ای رو توجه میدن عزیزان روش عنایت کنن. امام فرمان حفظ نظام اسلامی واجب عینی است. واجب عینی، نه اوجب واجبات، این عبارت ما الان تو جمع شما که جمع اهل فضل با دقت، واجب عینی است. حالا تو واجبات عینی بفرمایید اوجب واجبات، اما واجب عینی است. حضرت آقام به همین فتوا هستن. فتوا ها یعنی شون یه کتابی الان ازشون چاپ شده، رزین سخت، اونجا ازشون سوال میکنی، فتوا اونجا تصریح داره. تو بیانات امام و حضرت آقام مکرر به بیان عمومی به این حکم اشاره شده که واجب عینی است. خب اولا برای ما این قابل توجهه، این وجوب عینی لوازمی داره، آثاری داره. وقتی یه چیزی واجب عینی میشه، حالا بر این مبنا که مقدمه واجبم بفرمایید، واجبه. هر آنچه که به حسب اراده و تشخیص حاکم فعلیت یافته باعث ثبات نظام سیاسی، قوام نظام سیاسی و بست نظام سیاسی اسلامی شه، اون بر هر مکلفی واجبه. حالا اونجا با طرفای دیگه که واجب عینی، واجبات دین به کی واجبه؟ به هر انسانی. تو از کی پذیرفته است؟ از کسی که در شرایط بفرمایید تکلیف بگیره. به هر انسان واجبات دینی که مربوط ما فردا قیامت، ما مسلمان ها رو اونجا پل سر پل صراط نگه میدارن، اولین سوال روز قیامت نمازه، ما اونجا همونجور داریم عرق میریزیم، اونجا ایستادیم، بعد کفار همونجور خنده کنان از کنار ما رد میشن. بله بیا، حالا واجب بود بهتون، حالا بایستید اینجا جواب بدید. به ما که واجب نبود، ما داریم از این بفرمایید موقف رد میشیم. اینطوری نه خیر، واجبات دینی و همه واجبه. یه فتوای وجوب مخصوص عینی پیدا میکنه، حالا حرفاش در جای خودش دیدید و توجه دارید مقدماتش. هر آنچه که بعدن مقدمه ایجاد و حفظ و گسترش نظام اسلامی است، به عنوان این مقدمه همه بهش مکلفن، باید بهش توجه بکن. اینطوریه، نه به عنوان امر کناری حاشیه. حالا جایگاه حوزه علمیه خیلی تو مسئله جدی تره. حضرت آقا به دانشجوها، به دانشجوها فرمودن که در کلمات امام رحمت الله علیه، در کلمات امام خمینی اجتهاد کنید. جب کلمات امام عام دارد، خاص دارد، مطلق دارد، مقید دارد، حجم بیشتر. یعنی چی؟ یعنی وقتی هم میخواید اجتهاد کنید از چی استفاده کنید؟ از همین لوازم اجتهاد، یعنی از همین علم اصولتون، از همین قواعد اصولیتون که جمع میکنه و تشخیص میتونید بدید شما با اونها مراد متکلم رو بفهمید. حالا اگر اون آقایون باید اجتهاد بکنن تازه لوازمشو از ما و طلبه ها باید بگیرن، ما که نه، شما باید بگیرن. حالا شما بفهمید که حالا جایگاه طلبه کجاست؟ تعریف و تبیین انقلاب باید متناسب با جایگاه امیر خودش صورت بگیره. ما که نمیتونیم انقلاب اسلامی رو خودگویم و خود خندم توضیحش بدیم، باید بتونیم معارف انقلاب اسلامی و مباحث انقلاب رو برای هر جمعیت‌های دنیا بتونیم توضیح بدیم. انقلاب اسلامی مبانیش فطری است، بشری است، جهانی است. یه تعبیری حضرت آقا دارن راجع به ولایت فقیه، میفرمان که مدیریت کلان ارزشی، مدیریت به وزان ولایت، کلان به وزان مطلقه، ارزشی به وزان فقیه، مدیریت کلان ارزشی. یعنی شما اگر ولایت مطلقه فقیه رو بخوای برای دنیا توضیح بدی، میتونی با چطور توضیح بدی؟ تحت عنوان مدیریت کلان ارزشی. حالا البته ارزش‌های دنیا، ارزش‌های مثلا انسان مسیحی یا انسان مثلا فرض کنید که حتی سکولار، بالاخره به عنوان ارزش‌های انسانی شما میتونید باشون بود کنید. هر انسان آزادی رو بگید فطرتاً بهش میل داره، استقلال رو فطرتاً بهش میل داره، عدل رو فطرتاً بهش میل داره، صدق رو فطرتاً بفرمایید بهش میل داره. در هر جامعه باید مدیریت مستقر بشه. جامعه بدون مدیر نیست. مدیر هم مدیر مقطعی و اقتضایی و موردی و اینها نیست. مدیریت کلانه، مدیریت کلانی که بر اساس بفرمایید ارزش هاست. حالا از اونجا شروع کن، گفت الفش اقرار کن، اقرار الف کردی، حالا با تا یا بفرمایید بیان. معارف انقلاب اینه. برای همینم بنیانگذار انقلاب اسلامی که امام خمینی است، استاد اخلاق، استاد اخلاق که عبارت درست نیست، استاد او در تربیت یک کسی مثل امام فیلسوف فطرته، مرحوم شاه آبادی. مبانی انقلاب مبانی جهانی است، بشری است. باید بتونیم با بیان فقهی، اجتهادی، دقیق، عمیق، برهانی، قلبی، از تو همه ساعت های انسان بشه توضیحش داد. خیلی کار میخواد، دقت میخواد. خب حالا از اینجا بیام یه لایه. ما یه سری کلمات از امام و حضرت آقا داریم. این نکته عرض بکنم، احتمال حالا تو این عرایز بنده تو حالا با این وقتی هم که خودم محدود ترش کردم از اون چیزی که بود، حالا طبیعتا ممکنه یه سری چیزها رو از روش پرش کنیم، مقدماتی رو از روش بگذاریم. خود از آن دیگه با اونا توجه میکنند و دقت میکنند، اون نقاط خالی و حلقه هایی که به نظر تو بحث مفقوده میاد، برای اینکه سر حلقه ها رو مطرح کنیم، اونا رو خودشون توجه میکنند و تامین میکنند انشاءالله. راجع به اهداف انقلاب اسلامی، ما به نظر میاد و فرایند تحقق اهداف انقلاب اسلامی به نظر میاد که ما در مکتب امام انقلاب و منظومه فکری و عملی اونها، اگر سعی بکنیم این عبارات رو با مسما استفاده کنیم که خودش دوباره یه فصل مشبهی داره برای اینکه راجبش حرف بزنه، پنج نظام رو باید لحاظ کنیم. نظام فکری شامل نقاط اصلی جهانبینی، نقاط فکری بنویسیم یا لازم نیست بنویسیم؟ لازم نیست بنویسیم، خواهیم بنویسیم؟ عجب خواهیم ماجیک نیست بنویسیم، پس نمی نویسیم. ماجیک هست پس می نویسیم. ظاهرن پنج نظام رو میشه ترک کرد. نظام فکری، نظام فکری شامل نقاط اصلی جهان بینی، مبتنی بر نظام فکری، نظام ارزشی، به عبارت دیگه نقاط اصلی ایدئولوژی، بر اساس نظام ارزشی، نظام اهداف. که اگر ما بخوایم اینو برش ترسیمی قائل بشیم، احتمالاً باید بگیم این شکلی است. احتمالاً باید بگیم این شکلی است. چرا؟ چون اصلی ترین نقطه نظام فکری توحیده و ما هرچه توحید رو در مراتب انسان شناسی و هستی شناسی، چون خود نظام فکری پنج نقطه اصلی داره، شامل اینکه دارم از کنم به تصریح مکرر خود امام و حضرت آقا، توحید، کرامت انسان، استعداد انسان، حرکت عالم به سمت حاکمیت حق و صلاح و معاد باوری. تو این نقاط اصلی ترین نقطه چیه؟ توحیده، که بر اساس اون انسان شناسی و هستی شناسی ما شکل میگیره، بر اساس اون نظام ارزشی. منتها نظام ارزش ها در حوزه مثلا سیاست، اولا نظام ارزش ها به صورت کلان، بعد نظام ارزش ها در موضوعات و حیثیات های مختلف، مثلا نظام ارزش ها در اقتصاد، نظام ارزش ها در سیاست، نظام ارزش ها در فرهنگ، یعنی ایدئولوژی اون نظام ارزشی کلان و بعد امتدادش در ساحت های بفرمایید مختلف، و بعد هم هدفگیری اهداف. خب این اهداف طبیعتاً هی ما داریم تو بحث چی میشیم؟ باز میشیم، درسته؟ البته شاید اینطوری ترسیم بکنیم بهتر باشه. چیزو کجا گذاشتم؟ یعنی ما تا اینجا اینطور بگیم، نظام ارزشی یعنی ما از یک وحدتی داریم به سمت چی حرکت میکنیم؟ به سمت کثرت. منتها باید این بعدا در نظام اهداف دوباره چی بشه؟ بله؟ جمع بشه. یعنی از دوباره کثرت باید به سمت چی بره؟ یعنی اهداف در سیاست، اقتصاد، فرهنگ به سمت اهداف کلی، به سمت هدف قایی. ایشون مثلا خود حضرت آقا هدف قایی رو تعبیر میکنن به قرب. قبل از قرب میفرمان انسانسازی، قبل از انسانسازی میفرمان دستگاه های انسانسازی. اون درس 17 به بعد کتاب طرح کلی و بعد جاهای دیگه هم این مطلب رو داره. یعنی ما از دوباره ما از یک کثرتی داریم به سمت چی حرکت میکنیم؟ وحدت. یعنی از توحید به سمت بفرمایید توحید. خب پس نظام فکری، نظام ارزش ها، نظام اهداف که این الان موضوع این جلسه هم هست، بر اساس اینها، اینا اگر لایه ظاهری باشن، بر اساس اینها لایه باطنی اینها باشن، نظام ظاهری شکل میگیره، یعنی نظام عملی، که اون فرایند تحقق اهداف انقلاب اسلامی که میخوام ازش صحبت کنیم در واقع تو منظومه اینجا قرار میگیره. به موازات این نظامات پنجگانه نظام موانع، چون نگاه شما نگاه توحیدی است، یکی از مهمترین مباحثی که اینها بهش توجه دارن نظام موانع، که این نظام موانع، نظام موانع فکری، نظام موانع بفرمایید ارزشی، نظام موانع در اهداف، و بعد نظام موانع عملی. ما معمولا نظام موانع کجا میبینیم؟ فقط تو لایه ظاهری. ببینید تعبیر امام که میفهمد جنگ ما جنگ عقیده است، جغرافیا و مرز نمیشناسد، ما بر سر شهر و مملکت با کسی دعوا نداریم. تعارض، تعارض در نظام عملی نیست. این آقایینی که میخوان مسئله رو ما مثلا گفتگوی اینا حل کنن، گویا تفاوت کجاست؟ ها، تو نظام عملی. لکم دینکم ولی دین تعارض کجا میبره؟ در باطنی ترین لایه های نظام اهداف، نظام ارزش ها، نظام ایدئولوژی و نظام جهان بینی. که حالا مثلا این منظومه را ایشون در همین متنی که الان چند روز پیش هم سالگردش بود، 12/9/79 و بیانشون در سازمان ملل، یکی دو سه تا بیان دیگه دارن که این به این منظومه به صورت کلی اونجا اشاره شده و همین متن کتاب شریف طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن. حالا ما بداریم کجا صحبت میکنیم این بحثی که الان راجع به موضوع این جلسه، یعنی اهداف انقلاب اسلامی و فرایند تحقق اهداف انقلاب اسلامی، در واقع کجا طرح میشه؟ در نظام اهداف و نظام عملی. فرایند یعنی مراحل تحقق اهداف انقلاب اسلامی در ساعت‌های مختلف سیاست و اقتصاد و فرهنگ، اینا میاد تو نظام بفرمایید عملی. منتها این نظام عملی ابتنا بر نظام چی داره؟ نظام اهداف. خود این مراحل پنجگانه، یعنی دولت سازی، جامعه سازی و تمدن سازی، و البته یه چیزم بهش اضافه کنید، جهانی سازی، که این مراحل پنجگانه مقدمه چی هست؟ مقدمه اون جهانی سازی هست. اینا دستگاه های چی هست؟ یعنی دولت، جامعه، تمدن سازی و بعد جهانی سازی، اینا دستگاه های انسان سازی هست، که اگر این دستگاه ها تحقق پیدا کرد، به میزانی که این دستگاه ها تحقق پیدا میکنه، جریان انسان سازی جدیتر میشه، سریعتر میشه، رشد پیدا میکنه. آیش چیه؟ یدخلونه چیه؟ نه قبلش چیه؟ اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. این دستگاه انسانسازی به میزانی که فتح در این مراحل دستگاه انسانسازی تحقق پیدا میکنه، فوج انسانسازی صورت میگیره. آقا این بحثاش رو همون درس 17 به بعد کتاب تحریر کلی میبینم. حالا که همه اینها تازه مقدمه انسانسازی است و همین ها مقدمه بله غربه، یعنی تحقق اینا با ظهوره عبارات خود امام وزده هاست، تحقق اسماء الله در انسان یعنی خدایی شدن. فلذا از توحید به سمت چی حرکته؟ به سمت توحید. در حین حرکت تو نظام ارزشی این تکثر رو شما میبینید و در نظام اهداف آرام آرام اینا دوباره چه میشن؟ جمع میشن تا اون هدف نهایی. فلذا همه فعالیت های انبیا و اولیا و همه حرکت هایی که در این مسیر صورت میگیره در ضمن این منظومه صورت میگیره، در مقابل نظام بفرمایید موانع، که حالا نظام موانع موانع درونی و بیرونی مطرح میکنه. خب پس اگر انبیا به دنبال گسترش مساحت قدرتشونن و پوزه نفوذ قدرتشون رو دارن گسترش میدن، همه انبیا حرکتشون بوده، جامعه سازی بله قبلش یک حلقه ای رو تربیت کردن که با اون حلقه مراحل رو پیش بردن، منتها توی مراحل ابتدا دول انقلاب میکنن، یعنی اون نظامات موجود رو که بر اساس شرکه بفرمایید نفع میکنن، بعد هندسه حرکت خودشون رو طرح میکنن بر اساس اون هندسه مطروحه، یک کسانی رو به کار گیری میکنن برای پیشبرد کار، اونا حلقه های اول حرکتشون هستن، در واقع با اونها دولت سازی میکنن، نظام سازی، دولت سازی. اون حرکتی که صورت میگیره در کالبد این لایه سوم منجر به گسترش و فرهنگ شدن آرمان انبیا میشه، چون الناس علی دینه بفرمایید ملوکهم، ملوک همون مرحله دولته، یعنی کسانی که در ساز و کار قدرت دخیل میشن. بعد چهارم تحقق پیدا میکنه، جامعه سازی، اون جامعه میشه امت وسط که شهدا علی الناس به قدر خودش. فلذا بعد بعدی گسترش این فرهنگ از یک موضع ملی و جغرافیایی به سمت خارجشه که مثلا تمدن سازی باشه، و بعد این تمدن سازی در رقابت با جریان مقابلش بتونه تبدیل بفرمایید به جهانی سازی بشه. کلیاتش رو عرض کردم تو اون دروس اهداف انبیا که بحث های کتاب شرح کلی اندیشه اسلامی در قرآنه، اونجا عزیزان ملاحظه میفرمان. حالا تو متن انقلاب اسلامی هم همین بوده، حالا برسیم اگر این صفحه که باز کردیم اصلا برسیم بهش تا ببینیم چه خبره. تو متن انقلاب همین بوده، در کتاب دو امام مجاهد، در کتاب دو امام مجاهد آیین که اونجا دیدن، در کتاب دو امام مجاهد یه بحثی مطرح میشه، بحث اینه، ببینید خوب دقت کنید، این مبنا یعنی حرکت عالم به سمت حاکمیت حق و صلاح، این مبنای نظریشه، یعنی فلسفه تاریخ یا بعد نظری ما و وجه نظری یا منظر ما، منظر ما، منظر تاریخی ما بر اساس مبانی به اصطلاح عقلی و نقلی، یعنی مباحث دینی و بر اساس مبانی شریعت، فلسفه تاریخ ما و منظر تاریخی ما این استش که جریان عالم به سمت حاکمیت حق و چی است؟ صلاح است. این جریان عالم به سمت حاکمیت است، این منظر ماست، خدایی که در عالم حاکمه داره عالم رو به این سمت بفرمایید پیش میبره، این جریان، این ذاتی عالمه، این تکوین عالم اینه، جریان عالم به سمت حاکمیت حق و صلاح است. این مبنای پنجمه که در 1279 ایشون مطرح کردن. خب حالا آیا خدا عالم رو همین جوری بدون واسطه به مقصود خودش میرسونه یا عالم با اسبابش پیش میره؟ بله، مقصود حق تبارک و تعالی، سبب تحقق مقصود حق تبارک و تعالی در عالم کیه؟ ولی خداست. درست شد؟ پس تو گام دوم باید ببینیم این اسلوب کلی اسلوب کلان و کلی، یعنی به عبارت دیگه شما بگید این چارچوب حرکت، به عبارت دیگه بگید این مدل حرکت اولیاء الهی که حالا در عصر انبیا کیان؟ پیامبرانن. در عصر انسان 250 ساله بله اوصیای پیامبرانن. بعد از اینها این جریان بفرمایید همین ولایت فقیهه که شما حالا باز مبانیش رو در جای خودش دارید. مدل حرکتی اینها، چارچوب حرکت اینها، اسلوب کلان و کلی حرکت اینها چیه؟ یعنی چطور این مبنای نظری در تاریخ تحقق پیدا میکنه؟ همینجوری که خدا اینو بدون سبب، بله همینجوری نیست که ما هیچ اختیاری از خودمون نداریم، عالم هم داره به این سمت میره. نه خیر، خدای عالم با اسباب خودش داره این مسیر رو پیش میبره. اسبابش هم مهمترین سببش هم ولی خداست در عالم. که این ولی خدا، اولیاء خدا که دارن این عمل رو در عالم پیش میبرن، به سلسله مراتب شما بفرمایید اینطوریه. یعنی پیامبران الهی، خاتم الانبیا، اوصیا و اولیاء یا ولات فقیه. در کتاب انسان دو امام مجاهد ایشون میفرماد این اسلوب کلان و چارچوب کلی حرکت انقلاب پس از انقلابه. خواهش میکنم روی اینا دقت کنید. ببینید کتاب دو امام مجاهد، کتاب مجموع مباحث حضرت آقا در سال 51 و 52. خب ببینید داریم از بحث نظری داریم میایم چیکار میکنیم؟ هی عملیاتی تر بشه. اون فلسفه تاریخ، اون منظر تاریخ، اون مبانی عقلی و نقلی که ما از شریعت برداشت میکنیم به ما این رو حکم میکنه. اون حلقای مفقوده رو عرض کردم، شما خودتون پر کنید اینجاست که جریان عالم به سمت حاکمیت حق و صلاحه. درست شد؟ حالا این چطور پیش میره؟ این که بدون سبب نیست. مهمترین سبب این اولیاء الهی هست، ولات حق تبارک و تعالی در زمین هست. درست شد؟ که اینا پیامبران و خاتم پیامبران و اوصیای پیامبران و مخصوصا اوصیای خاتم الانبیا. و بعد بفرمایید این اولیای فقیه و ولات فقیه در عصر غیبت هست، اون چیزی که باز به مبانی فکری برای شما مسلم و در جای خودش. منتها مدل حرکت اینا چیه؟ مدل حرکت اینا انقلاب پس از انقلابه، که اینو در کتاب دو امام مجاهد ایشون اینجوری مطرح میکنه. اینو خواهش میکنم عزیزان پی بگیرید ها. الان وگرنه یک کسی مثل حقیق باید یه گوشه رو مثلا، این زیاد نتیجه ای نمیده، اما الان شما دارید نظام رو بفرمایید، تلاش حقیق اینه این نظام کلانش رو ببینید، اطلاعاتش رو و تکمیل اطلاعاتش و پیدا کردن حلقاش طبیعتا دیگه بعدن آسونه وقتی منابعش مراجعه میکنه. این انقلاب پس از انقلاب رو ایشون با چند توضیح طرح میکنن. یکی تعریف انقلاب، که انقلاب یعنی دگرگونی بنیادی، یعنی دگرگونی بنیادی. دو، ارکان انقلاب، که ارکان انقلاب ایشون میگن سه تا مسئله است: توحید، کرامت انسان و عدل. اینو شما کجا دیدید؟ تو نظام فکری. درست شد؟ مسئله بعد میگن همه انبیا آمدن این سه تا اصل رو در واقع پیاده کنند. بنابراین بعثت انبیا مساوی است با انقلاب انبیا. بعثت مساوی است با انقلاب، چون همه پیامبران دگرگونی، مبنای دگرگونی بنیادیشون بعثت بوده و بعثت هم بر این سه رکن استواره، یعنی توحید، کرامت انسان و عدل. حالا بعد توضیحاتشون اونجا میبینید. بنابراین انقلاب انبیا بر اساس این سه رکنه. این سه رکن هر کدومشون اثری دارن. مسئله سومی که ایشون مطرح میکنن آثار این ارکانه. این ارکان آثاری دارن. اثر توحید تنظیم نظامات اجتماعی است، یعنی تنظیم سلسله مراتب اطاعت، چون باید در اساس توحید سلسله مراتب اطاعت به کجا منتهی بشه؟ اطاعت بفرمایید حق تبارک و تعالی. اثر کرامت انسان تمهید و تقویت قدرت انتخاب و فرصت انتخاب برای بشره، چون کمال برای انسان در بستر چی رخ میده؟ انتخاب. آثار متعددی داره، دارم مهمترین این آثار عرض میکنم. اثر عدل هم به هم خوردن طبقات بفرمایید اجتماعی است. اگر از این طرف بخوام بگیم، چون وقتی در جامعه عدل باشه فرصت انتخاب بفرمایید فراهم میشه، و اگر فرصت انتخاب برای همه فراهم شد، این تنظیم نظامات اجتماعی بر اساس اطاعت به صورت فطری شکل میگیره. یعنی سلسله مراتب اطاعت از حد تبارک و تعالی. مطلب چهارمی که ایشون مطرح میکنن بحث ارتجاعه، که اصلا شیاطین و نظام شیاطین کارشون این استش که در ارکان این انقلاب، در ارکان این انقلاب چیکار میکنن؟ بازگشت ایجاد میکنن. مهمترین نقاطی که شیطان و دستگاه شیاطین در ارتجاع ایجاد میکنن هم در کجاست؟ در همین بفرمایید سه رکن. یعنی چیکار میکنن؟ تنظیم نظامات اجتماعی بر اساس اطاعت رو بگید به هم میزنن، یعنی آرام آرام از اطاعت الله جامعه رو به سمت سوشو میارن به سمت اطاعت بفرمایید طاغوت، و اینو تئوریزه میکنن. دو، فرصت انتخاب رو از بشر سلب میکنن. حالا در گذشته به شکل مثلا فرض کنید حکومت های استبدادی و اینها، حالا در دور معاصر استبداد خیلی استبداد آشکار هم نیست، مثلا استبداد احزاب با ایجاد غفلت عمومی، فرهنگ غفلت عمومی، درست شد؟ فرصت انتخاب رو از بشر چکار میکنن؟ سلب میکنن. و وجود طبقات اجتماعی رو، فاصله طبقاتی و طبقات اجتماعی رو توریزه میکنن، نظام بالا و پایین رو در جامعه بفرمایید نهادینه میکنن. پس مهمترین ارتجاع تو این سه رکن. مطلب چهارمی که ایشون مطرح میکنن بحث تجدید انقلاب، یا همین موضوع انقلاب پس از انقلاب، انقلاب پس از انقلاب. یعنی هر نبی بعد از نبی، مخصوصا اینجا تو پیامبران اولوالعزم مطلبش مطرحه، همه پیامبران اولوالعزم کارشون چیه؟ کارشون هستش که احیاء اون سه اصل در انقلاب، تثبیتش و گسترشش. پس هر نبی اولوالعزم در واقع بعثتش انقلابه، بگید پس از انقلابه. خیلی فشرده ولی فکر میکنم به همین مقدار چارچوبش دست عزیزان هست. پس در کتاب دوم امام جان اینه، یعنی مدل این حرکت میشه انقلاب پس انقلاب، اصول طرح این انقلاب پس انقلاب هم اینه. تعریف انقلاب، دگرگونی بنیادی، ارکانش توحید و کرامت انسان و عرض، آثارش این سه تا اثری که عرض شد، ارتجاعش هم در همین سه تا اثره، اون چه که لازمه تجدید انقلاب پس انقلابه. که ایشون میفرمان بالاترین انقلابی که در تاریخ بشر رخ داد چه انقلابی است؟ انقلاب خاتم الانبیا. چرا؟ چون بعثت او حاوی بالاترین اتم و اکمل پیام در این سر حوزه است، یعنی توحید و کرامت انسان را بفرمایید عدل. فلذا بالاترین ارتجام در چی رخ داد؟ انقلاب پیغمبر. فلذا بالاترین انقلاب پس از انقلاب هم در چی رخ داد؟ بعثت خاتم الانبیا. که می فهمد آغازگر این حکمه، این حکم الهی است، این انقلاب پس از انقلابش می فهمد حکم الهی است، آغازگر این حکم الهی یعنی انقلاب پس از انقلاب در شریعت خاتم الانبیا وجود ناظرین حضرت عبدالله حسین علیه السلام. بعد می فهمد اینو سال 51-52 می فهمد بیش از 100 بار در کتاب دو امام مجاهد و همرزمان حسین علیه السلام بیش از 100 بار ایشون تعبیر انقلاب اسلامی استفاده میکنه. برای شما الان این تعبیر خیلی ساده است با انقلاب اسلامی. سال چند عرض کردم؟ 51-52. الان این تعبیر خیلی برای شما عادیه، عرفیه. آقای مسعود رجوی در اولین میتینگ سازمان مجاهدین خلق سازمان منافقین بعد از انقلاب، محور سخنرانیش اینه، این چیزی که رخ داد یک نهضت بود، انقلاب نبود، تا چه برسد به انقلاب بفرمایید اسلامی. اون مقطع که این بحث‌های فکری جدی بود، استعمال این کلمات بار دقیق داشت، سال 57 بعضیا زیر بار این حرف بفرمایید نرفتن. کسی سال 51 اصلا باور این معانی رو نداشت. ایشون بیش از 100 بار در کتاب همرزمان و دوم مجاهد تعبیر انقلاب اسلامی دارن رو همین اساس که تعریفی که از انقلاب و ارکان انقلاب و آثار این ارکان و مسئله ارتجاع و موضوع انقلاب از انقلاب دارن. پس در بعدشون میفرمان بعد از امام حسین علیه السلام ما مکرر در تاریخ شیعه با چی مواجهیم؟ با مسئله بگید انقلاب پس از انقلاب، برای احیاء این سعه است، تثبیتش و گسترشش، تعمیقش، تثبیتش و گسترشش. بنابراین انقلاب امام خمینی هم در واقع بفرمایید انقلاب پس از انقلاب. خب 12/9/96 سال گذشته اگر اشتباه نکنم در جمع مردم آذربایجان شرقی آقا فرمود خطری که امروز انقلاب باش مواجه، خطر بفرمایید ارتجاع. آفرین. پس ما الان اون چه که احتمالاً باش مواجهیم در متن انقلاب پس از انقلاب امام خمینی چی هستیم؟ با چی مواجهیم احتمالاً؟ انقلاب پس از انقلاب. ببینید پس ایشون این حرکت رو با چه مدلی دارن توضیح میدن؟ با مدل انقلاب بفرمایید پس از انقلاب. خب فهمید؟ پس خیلی مهمه، چون اگر این فهم نشه، حالا به قول امروزی ها میگن پارادایم، اون چارچوب کلی، اون اسلوب کلی، اون کلان پروژه، اون کلان مدلی که اولیاء الهی بر اساس اون مدل دارن عالم رو به سمت حاکمیت حق و صلاح هدایت میکنن، کش بفرمایید نمیشه. خب این پس لایه دوم، این لایه یک، این لایه بفرمایید دو. لایه یک بحث مبانی نظریش یا اون فلسفه تاریخی یا منظر تاریخی که جریان عالم به سمت حاکمیت حق و صلاحه. بحث دوم مدل کلان اینه که مدل چی؟ انقلابه پس از انقلابه. بنابراین بعثت مساویس ما بگید انقلاب، از این طرف هم انقلاب مساویس با تحقق آرمانهای بعثت. برای همین تو اندیشه امام بین اسلام و انقلاب، اسلام و حقیقت انقلاب تفاوتی وجود بگید ندارد. خب اما در لایه سوم، حالا این مدل، این کلان مدل، این چارچوب کلان، این اسلوب کلان وقتی میخواد پیاده بشه طبیعتاً چی داره؟ بفرمایید فرایند داره، مراحل داره، روند داره، حالا هر عبارتی که باز شما استفاده میکنید. عباراتی که بنده استفاده کردم عباراتی است که باز تو بیانات خود امام و حضرت آقا وجود داره. فرایند، مراحل، روند. یه بیانی من الان، این بیان رو الان از ذهنم رفته، فکر کنم 19/9/75 باشه اگر اشتباه نکنم، البته تقریبا 90% دارم درست میگم. 19/9/75 در سال روز بعثت. میدونید مقام معظم رهبری و امام بحثاشون تو آثارشون منتشره. چی؟ پنج چند؟ پنج من فکر کنم 19/9 باشه. آره خب 19/9 ببینید، مثلا آخه اونجور که من یادمه، اگه کسی میتونه جستجو کنه این کلمه، آره حالا نگاه میکنم اینو دقت ارزم در برج 9 حالا اینو تاریخش عرض میکنم. در یک، چون میدونید مقام معظم و امام بیاناتشون تو آثارشون منتشره، اما یه جاهایی کل منظومه یا اشاراتی به کل منظومه صورت گرفته. ما میگیم که اگر بخوام تو بیانات امام و حضرت آقا اون اجتهاد صورت بگیره، طبیعتاً باید به مصرحات و مکرراتشون توجه کنیم، اون چیزایی که تصریح کردن متشابه بفرمایید نیست، تکرارم کردن که این تأکیدش ما رو عازم بکنه، جازم بکنه که بتونیم استفاده بکنیم. بعد تو بیانات یه بیاناتی وجود داره که پرش مابقی بیانات رو میگیره. ما بین خودمون جهل اصطلاح کردیم، گفتیم بیانات مهیمن. پرش مابقی بیانات رو بفرمایید اصطلاح رو جهاز کردن شما اسم یه چیزی که اصطلاحش کنید. این بیان مثلا 12/9/79 از این جنسه. این بیانی که حالا من حدس میزنم، حالا مثلا 19/9/79 هم شما ببینید، آجا شاید 79 باشه، 19/9/79 تقریبا فکر میکنم یادمه، در سال روز بعثت. اونجا آقا بحثی رو مطرح میکنه تحت عنوان روند تحقق آرمانهای بعثت. شما روند تحقق آرمانهای بعثت با این توضیح که اینجا راجع به تعریف انقلاب گفتیم میتونید بنویسید بعثت، بخوانید بفرمایید چی؟ انقلاب. چی؟ 12/9/79 12/9/79 نمیگم، یه متن دیگر رو دارم عرض میکنم. حالا نگاه میکنم اینو، فعلا سیرش چیز نشید، اینو نگاه میکنم عرض میکنم، همین پایان جلسه نگاه میکنم بهتون میگم. اونجا آقا بحثی رو مطرح میکنه تحت عنوان روند تحقق آرمانهای بعثت. شما میتونید عنوانشو بذارید روند تحقق آرمانهای انقلاب. این روند و تحقق آرمان های انقلاب، اگر اجازه بدید من این طرف رو پاک بکنم، این روند تحقق آرمان‌های انقلاب، ایشون می‌فرمان پیغمبر اکرم برای تحقق آرمان‌های بعثتش چند مرحله رو سپری کرد. مرحله اول خود بعثت بود. شوفا این مرحله اوله، خود بعثت، که کسی برانگیخته میشه، ارتباط با عالم غیب پیدا میکنه. چقدر اینجا حرف وجود داره، بعد یه وقتی بشه آدم استفاده کنه از منظر بزرگان، ببینیم اینجا چقدر حرف وجود داره که ایشون چی داره و این بعداً با بحث ولایت فقیه اونها چه ارتباطایی میتونه پیدا بکنه. مرحله اول بعثت. مرحله دوم ایشون میفرمان مرحله دوم نهضت. نهضت یعنی قیام در مقابل نظام موجود شرکالود و شرک. نفیه، مرحله اول نفیه. فرمود چی؟ قولو لا اله الا الله تفلهو، نفیه. فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقی. برای همه انبیا مرحله اول چیه؟ نفیه. فلذا عنوان نهضت هم که بهش اطلاق میشه یا قیام بهش اطلاق میشه، قل انما اعیدکم بواحده ان تقوموا لله، این لله نفی مقابلش رو طبیعتا در بر داره. به قول شهید مطهری رحمت الله، هر ایمانی یک کفری رو در بر داره و هر کفری یک ایمانی رو. برای همه همینطوره. پس مرحله اول نهضت، به همین تعریف خلاصه. مرحله دوم ایشون میفرمان ایجاد حکومت. مرحله دوم چی؟ مرحله سوم. حالا این بعثت رو به دلیل من میخوام یه مقدار جدا ببینیمش. مرحله دوم یا به تعبیری اگر بعثت هم الان توش لحاظ بکنیم که ایشون لحاظ کردن، مرحله ایجاد حکومت که تقریبا برای پیغمبر اکرم میشه اواخر مکه و اوایل بفرمایید مدینه. مرحله سوم ایشون میفرمان که ایجاد جامعه مطلوبه. درست شد؟ بعد جای دیگه، نه در این صحبت، توی این صحبت اواخرش اشاره دارن، اما بعدن جای دیگه میفرمان ضرب دست پیغمبر در عصر رهبری و زعامتشون در هدایت این چهار مرحله، ضرب دست پیغمبر بعدن چی ایجاد کرد؟ تمدن، بفرمایید، اسلامی. درست شد؟ پس روند تحقق آرمان‌های بعثت رو ایشون اینجور می‌فرمان: نهضت، ایجاد حکومت، ایجاد جامعه مطلوب و بعداً ایجاد تمدن سازی. درست شد؟ حالا خود این حکومت رو شما میتونید در دو قسمت لحاظ کنید. بگید یک قسمتش ایجاد اون هندسه کلانه، یک قسمتش بفرمایید تحقق اون ساختاره. آفرین. یعنی ما بگیم این همون مرحله، بفرمایید، نظام سازی است، این هم مرحله، بفرمایید، دولت سازی است. پس روند تحقق آرمان‌های بعثت که ما اینجا گفتیم بعثت، همون بفرمایید با همون توضیحات ایشون، شما دارین فکر ایشون رو میگیم با فکر دیگه، فعلا دیگران حالا مطلب میگن، با مطلب ایشون رو بفهمیم امام بعضی تاها چی میگن، حالا بعدا کار مقایسه تطبیقی هم انجام بدیم، تو بفهمیم اینا چی میگن، حرفی رو فعلا به اینا خیلی تحمیل نکنیم. نهضت رو شما میتونید مصاحبه با مرحله چی بگیرید؟ انقلاب. حکومت رو ناظر دو مرحله بفرمایید، نظام و دولت. جامعه مطلوب همون بفرمایید، مرحله جامعه سازی که خود همین عبارت، تمدن سازی هم همین. پس اون چیزی رو که در واقع جریان عالم به سمت حاکمیت حق و صلاح رو تأمین میکنه در مقام تحقق بیرونی، مدل بگید انقلاب پس از انقلاب و مدل انقلاب و انقلاب پس از انقلاب، وقتی میخواد تحقق پیدا کنه روندش هم روند تحقق آرمان‌های بعثت یا انقلابه که همین مراحل بفرمایید چهارگانه یا پنجگانه است، حالا از یه جهت بعثت رو بشمونیم یا بعدن که میام. بنابراین این وقتی هم که شما گفتید انقلاب امام خمینی همون انقلابه، بفرمایید پس از انقلابه، روند تحقق انقلاب امام خمینی هم همون روند تحقق آرمان‌ها، بفرمایید بعثته، که انقلاب اسلامی بگید، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی و تمدن اسلامی. ببین چه الان میشنم فرمایش شما رو، میخواستم الان خودم اینجا قطع بکنم. ببینید چطور حالا بعد یه جایی توی در جمع مردم، در جمع دانشجویان کرمانشاه سال 92، درسته؟ کرمانشاه 91، اونجا آقا میفرمان که این مراحل انقلاب اسلامی یک زنجیره منطقی است. منطقی یعنی اوغلا بفرمایید برسه زنوار میکنه، یعنی سیره اوغلا همینه. الان این تمدن مادی غرب و این فرهنگ مادی غرب هم همینجوری تحقق پیدا کرده. در رنسانس اینا چی داشتن؟ انقلاب. بعد آمدن مبانی اون انقلاب رو در سیاست و اقتصاد و فرهنگ براش نظام و نظامات تعریف کردن، بعد آمدن بر اساسش کادر سازی کردن، بعد آمدن بر اساس اون کادر بفرمایید فرهنگ سازی کردن، اون فرهنگ تبدیل به گفتمان جهانی شد، شد تمدن سازی. اونا هم همینا. ببینید پس هم این مراحل پنجگانه هم سیره بگید اوغلاس، هم سیره انبیاس میشه. بله همین. ببینید چجوری استنباطه. حالا بشین، حالا کسی میخواد نفی بکنه یا اثبات بکنه، باید بشینه با روش خودش، با مباحث خودش، با همین، حالا بنده فقط گزارشش عرض کردم، با همین روش اجتهادی که شما تو ببین، حالا ایشون چطور اینو استنباط کرده، اجتهاد کرده، دلایلش چی بوده، منابعش چطور بوده، ورود و خروجش به چه شکلی بوده. پس این سلایه مبانی حرکت عالم به سمت حاکم تحقق سلام، مدل انقلاب پس از انقلاب، فرایند تحقق این مدل بفرمایید همین مراحل روند تقوا آرمان های بعثت که همون فرایند تقوا اهداف انقلاب اسلامی.
حالا باشید این الان گفتید در کتاب دو
آها این کتاب این بحث این بحث هم خیلی جاها مطرح شده، اما اونجایی که شما خیلی به صورت ویژه نمیتونید بخونید 12.9.79 این قسمت دوم باز جای مختلف مطرح شده، اما بهترین جا که جمع شده مطلب کتاب دو امام مجاهد، تقریباً از نیمه کتاب به اون سمت این بحث اونجا مطرح شده و بحث روند تحقق آرمان‌های بعثت هم عرض کردم اون سخنرانی که حالا نگاه میکنم عرض میکنم اونجا به صورت جامع اونجا گفته به این جاهای مختلف اشاره شده ها. یعنی ما یه جا رو میگیریم به عنوان یه بیان مهیمن، میگیم اینجا به نظر میاد همه هندسه گفته شده، بعد جاهای دیگه میبینیم به همین تصریح شده و چی شده؟ تکرار شده. میفهم پس احتمالا درست فهمیدیم. بعدم موضوع فرایند تحقق اهداف انقلاب اسلامی هم که فراوان ایشون جای مختلف اشاره کردن، از جمله همین سخنرانی کرمانشاه. یه آقای اونجا الان سوال کرد، یه صلوات اولا بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اولا بهتون بگم گفتش که اون چیزی که اراده کردیم که تحقق پیدا نکرد، ما اومدیم هیچ اصلا روایتی بخونیم تا رفت یه سمت دیگه. حالا ببینیم میتونیم روایت هم براتون بخونیم یا نه، منتها چند دقیقه سوالات رو تو این قسمت بشنویم. عزیزم یه نفر اونجا فرمایشی داشت.
بحث آخر تمدن اسلام بحث که توضیح دادی در کرمانشاه بود، بعد در سایت مشرق هست خیلی قشنگ همین رو توضیح
داد. سایت
مشرق
بهتر از سایت مشرق، چون سایت مشرق یه احتمالات اجمالی، همین دوستان شما در میقات دوره هایی که قبلا ارائه کردن، اساتیدی که اینجا تشریف آوردن، این بحث مراحل انقلاب اسلامی رو تفصیلا گفتن. آیون علیکم به این که به گذشته این مجموع میقات مراجعه کنن. بله اونجا هم هست، جای دیگه هم هست. خب عزیز دیگه فرموش داشتن.
اینی که شما قبل میگفتن در کلام مقام معظم رهبری، حالا امام هم همین مراحل رو داشت.
حالا اینجا دوباره الان یه مطلب بسیار خوبی رو شما فرمودی که وقتش مال این جلسه نیه. اونم این استش که خدا همینجوری اینو به دهن ما نذاشت که خامنه‌ای خمینی دیگر است. بعدم اتفاقا ولایتش هم ولایت رو فرمایید بیدن. اینو حساب داره.
شاهوادی رو همین مراحل باز
تبدیل. بله همینه. ببینید در واقع حضرت آقا متو اینا بحث میطلبه. الان فقط دارم یه ادعا مطرح میکنم. در واقع حضرت آقا تفصیل امام خمینی است. چطور شما میگید که قرآن یه نزول داره، یه انزال داره، یه بگید تنزیل. هر امر، هر حقیقتی در عالم ابتدا نزولش اجمالی است. بعد چی پیدا میکنه؟ تفصیل. قرآن یه انزال داره به قلب پیغمبر، بعد چی داره؟ یه تنزیل. حالا خود این تنزیل نسبت به قبلش تفصیله، نسبت به بعدش مجمله. فلذا میگه چی؟ فسألو اهل ذکر. از اهل ذکر سوال میکنی نسبت به قبلش تفصیله، اما نسبت به بعدش اجماله. فلذا میگه چی؟ علینا القاول اصول، مثلا علیکم التفریع. درست شد؟ اگر متن رو درست گفته باشم. درست شد؟ چی؟
وعلیکم
بالتفصیل. درست شد؟ یعنی باز دوباره یه مرحله تفصیل. این جریان حق در عالم همینه. امام رحمت الله علیه در واقع باز به یه نسبتی اجمال این حقیقتی است که در این زمانه ما هدیه به بشر شد که آقا ایشون هدیه خدا بود. حضرت آقا تفصیل این معنا برای فهمون راه او راه ما، هدف او هدف او. در تمام اون موارد پنجگانه منظومه، اینی که دارم عرض میکنم از باب مثلا تعصبی که خدمت ایشون داریم، خدا لطف کرده هممون داریم ارادت داریم، نیست. از باب این هست که یه طلبه بالاخره میره کار تحقیقی انجام میده. طابق النعل به نعل این منظومه، تفصیل منظومه فکری امام رحمت الله. فلذا ما نمیگیم منظومه فکری و عملی امام، منظومه فکری و عملیه بگید حضرت آقا، نه خیر، مکتب امامین انقلاب، منظومه فکری عملی انقلاب، منظومه فکری فرمولی امامین انقلاب. شما فرض بفرم جانم نسبت
مطالب با فکر حکومت
چیه؟ خب اینم همونی که عرض کردم که ما یه مقداری میگم به اجازه میفرمایید طبیعتاً که ما الان از موضوع جلسه خیلی خارج نشیم، ما باید طبیعتاً معنای فقه، معنای اسلام شناس در جایگاه حکومت و زعامت و رهبری، درست شد؟ اینا باید یه مقدار روشن‌تر بشه. ما هنوز به نظر میاد این مباحث خیلی تر نشده، اشاراتی شده. دیدم الان اخیراً مثلا مؤسس امام رحمت الله علیه کتابی، من این دو بی حواسم عنوان کتاب الان یادم نیست، مثلا عزیزی نوشته بودن فقه مثلا نظاماتی همچین چیزی، فقه پیشرفت. آره مثلا در این کتاب توجهات خوبی شده بود. خدمت شما عرض بشه که یه حسابی داره که فقیه در جایگاه زعامت سعه مسائلی که مورد توجه دستگاه فقاهت اوست باید بهش جواب بده و فقه او، موضوعات فقه او با موضوع فقهی که یک فقیه به عنوان مستنبط مسائل فری فردی متفاوته. این باید روش کار بشه.
اصلا اختلافات مصداقی اون دو تا منظومه رو به تعارض
حالا الان واردش نمیشیم، نه نمیکشه اصلا به عدد هست، اصلا به عدد هست.
در حدی که مخالف با فلانی مخالف با اسلام از اون میگه من صدومین از اون
اینا رو همین، ما اگر نگاه هندسه وار نداشته باشیم اینا رو تهافت میبینیم، اینا رو تضاد میبینیم، در حالی که وقتی نگاهمون هندسه‌ای از ماهواره‌ایه از بالا نگاه میکنیم این عیناً طابق النعل به النعل. این کار داره عزیز، اون تا الان فعلا به همین مدعا بسنده کنید از موضوع بحث خارج نشید. بله اینو خود آقا مشخص کردن که ما الان توی مراحل مرحله سومی، مرحله دولت سازی هستیم.
نه
یعنی هنوز مرحله ورود در مرحله دولت سازی داریم، هنوز از مرحله دولت به معنای به تعبیرشون حقیقی عبور نکردیم. اما خب حالا اینجا همین بحث الگوی 50 ساله که الان ارائه کردن، بحثایی که در بجنور مطرح کردن، حالا اشاراتی داره که عرض کردم پیغمبر اکرم جامعه مطلوب هم ایجاد کرد دیگه. بله بله همون که گفتم این جزء
حرکت.
ما الان برای شما خیلی مطلب که ارائه نکردیم، بیشتر براتون چی ایجاد کردیم؟ سوال میشه جون هنی انبریا. یعنی الان یکیش همینه که الان ما ولایت فقیه، ولایت فقیه الان فقط داره ما ولی سیاسی است، مرجعیت علمی بفرمایید خیلی براش قائل بگید نیستیم. فلذا فرض کن ایشون میگه اسلامی سازی علوم انسانی، دستورالعمل از ایشون میگیریم، محتوا رو میبریم از یه جای دیگه بگید پر میکنیم، از اساتید معزز و معظم، از اونایی که به رحمت خدا رفتن یا اونایی که بفهم به لطف خدا سایشون سر ماست و ازشون استفاده میکنه. ایشون میفهم مثلا الگوی اسلام ایرانی پیشرفت، ایشون میفهم موضوع عدالت در اسلام، موضوع زن در اسلام. خب حالا اینا که مثالایی که الان دم دست دارم از میکنم، مطلب رو از ایشون میگیریم اما از کجا پرش میکنیم؟ از جای دیگه. تأمین محتوا از جای دیگه صورت میگیره. احتمالاً اگر ما معنای اون سوالی که برادر عزیزم فرمودن، اگر فقاهت در جایگاه زعامت و رهبری
به اون معنایی که امام رحمت الله علیه میگن مطرح بشه، ما باید در ولی فقیه یه بعد دیگری رو لحاظ کنیم. که البته اینا هیچ غیر از اون بعد سیاسی نیست ها، اینه که بنده الان دارم جدا میکنم، نه اینکه واقعا اینا جدا از همن مراتب یه امرن، نه یه حقیقته. منتها چون ما بهش توجه نداریم، برای اینکه توجه بهش بشه داریم یک به اصطلاح فصلی براش قائل میشیم، یه تعیونی براش قائل میشیم، یه حدی براش قائل میشیم که مرجعیت علمی هم داره، علمی معنای اسلام شناسی. ما در حوزه اسلام شناسی باید مراجعه کنیم. به شما عرض بکنم چند وقت پیش در شبکه 4 یه برنامه‌ای پخش شد، این سلسله برنامه‌های زاویه، یه برنامه‌ای پخش شد، آقای دکتر عبدالکریمی و آقای دکتر زرشناس دو جلسه گفتگو کردن. خیلی خوبه از آن دو جلسه گفتگو رو ببینن.
دانشگاه آزاد بود.
آره، آقای دکتر عبدالکریمی کار تو بحث فلسفه تر و فلسفه اسلامی و این بحثا کار جدی انجام دادن. به خط خودشون کار ندارم. با آقای دکتر زرشناس که ایشون هم معرف حضور هستن تو بحث غرب شناسی و انقلاب ایران. آقای دکتر عبدالکریمی و آقای دکتر زرشناس یه چیزی گفت، آقا انقلاب شما عمق فکری نداره. نهایتاً انقلاب شما یک انقلاب ایدئولوژیکه. به تعبیرشون شما انتولوژی ندارید. یعنی شما هستی شناسی ندارید، شما جهان بینی ندارید. اگر هم یه جای جهان بینی مطرح میکنید، به تعبیرشون مثلا هستی شناسی، انتولوژی، وجود شناسی مطرح میکنید، ربطی به انقلابتون و برنامه هاتون بگید نداره. ربطی نداره. شما توحیدتون سریان و جریان در ایدئولوژیتون و در اهدافتون و در نظام عملیتون و در جریان مبارزتون بفرمایید نداره. یه جا توحید میگید، یه جا انسانشناسی میگید، هیچ ربطی به مسائل بعدیتون نداره. آقای دکتر زرشناس تو جلسه حالا به هر تقدیری که بود به این پاسخ ندادن. در حالی که ما وقتی به انقلاب مراجعه میکنیم، اولین اثر و اولین آثار امام خمینی رحمت الله علیه اتفاقا در حوزه مباحث بفرمایید جهان بینی انقلاب کتاب مثل کتاب مصباح الهدایه، کتاب مثل شرح حدیث جون در تقلات فلسفه، اینا کتاب همینجوری نیست که امام رحمت الله علیه، حالا اینا باز مدعا همینجوری نیست که امام رحمت الله علیه نشسته باشن یه قلمی زده باشن. نه خیر، قبل از آثار فقهی و اصولی امام، این آثار فکری و معرفتی امامه. خود حضرت آقا قبل انقلاب اولین آثارشون کتاب طرح کلی اندیش اسلامی در قرآنه، که تو همون کتاب تو مقدمش ببینید امتداد مباحث جهان بینی به عنوان مسلک اجتماعی داره مطرح میشه. ما الان به مرحوم شهید مطهری تو مباحث علمی رجوع داریم، به حضرت استاد از آقای مصباح، حضرت استاد از آقای جوادی، خودم شلعتش میکنه همه اساتید رو، مرحوم علامه جعفری. منطقه کی به امام مراجعه میکنه برای پاسخ به مباحث علمی؟ شهید مطهری با همه عظمتش خودش حاصل عمر امامه. اجازه بدید عرض بکنم، مرجعیت علمی پس لایه دوم. منطقه یه نکته هست، ما بقیه آقایون فرصت پیدا کردن مثلا، اما تبیین اسلام از زبان امام و رهبری، حالا امام یه فرصتی برای تدوین و تبیین داشتن، اما خود امام و به خصوص حضرت آقا شیوه تبیین اسلامشون از یه جهاتی شبیه شیوه ائمه معصوم علیه السلام، یعنی در بستر بفرمایید شرایط زندگی داره مطرح میشه. اگر کسی میخواد اونجا استنباط مسائل علمی بکنه، باید کاملا اجتماعی باشه، اجتهادی باشه، مطلق به مقید، عام به خاص، همون شیوهی که ایشون فرمودن، یعنی کاملا اصولی اساسی باید مراجعه کرد. این بعد علمی. بعد سومشون بعد حکمی است. این بعد حکمی یعنی توجه به باطن عالم، ارتباط اونها با غیب عالم. آقا شما دارید خیلی مسئله رو بزرگ کجا بزرگ میکنیم؟ آقا اون طاغوت مصر ارتباط غیبی داشت یا نداشت؟ بفرمایید. داشت نداشت؟ داشت دیگه، ارتباط غیبی داشت. جناب یوسف علیه السلام اومد ارتباط غیبیشون رو تحلیل کرد. آقای خلیفه اول و جناب خلیفه دوم در زمان خودشون از امدادهای امیرالمومنان بهره مند بودن یا نبودن؟ حالا آیا ما از اونها پایین ترین یا حضرت حجت علیه السلام دیگه به وظایف جدشون عمل بگید نمی کنن؟ اینا چجور معیدن؟ این که حضرت آقا راجع به امام می فرماد که امام خمینی در این موضوع بهش الهام شد، در این موضوع بهش الهام شد، این مورد مخصصه، یعنی فقط در مورد امام یه قاعده است، اون باید باز بشه. بوده حکمی حضرت آقا راجع به امام فرمود امام خمینی مصداق واقعی حکیم و سیرورت الانسان عالما عقلیا مضاهیا للعالم العینی است. دو بارشون به این عبارت حضرت امام رو معرفی کرده. بوده حکمی. بوده سوم ولایت الهی ایشون، تصرف اینها. آقا جون مسئله ولایت فقیه وقتی داره فقهی مطرح میشه ما به اینا کاری نداریم، نبادم داشته باشیم، علومو نمیخوام در هم بگید تداخل نخه. وقتی ما داریم اثبات ولایت فقهی، ولایت سیاسی میکنیم، کاری به بعد تکفیری نداریم، اما اثبات این که بگید نفی اون نمیکنه. شما کتاب از استاد جوادی رو ببینید، کافرم ولایت تکفیری داره در همین حد تصرف در قوه وجودی خودش. و چطور میشه یک کسی که میخواد در جایگاه هدایت امت و بلکه هدایت بشری قرار بگیره همینطوری؟ و میدونید امام رحمت الله علیه به این موضوع فتوا دادن که فقیه باید اهل ورع باشه بر اساس اون روایت. فقیه حتی در همون فقیه فقه فروعات فردی اینا هم همینطور، اونا مقدمات این معناست. حافظن لدینه سائنن لنفسه، شما میدونید اینا متلبس مبدع فعلیت داره. یا اگر یه فقیه در حال صیانت نفس به این مسیر هم باشه، نه از نظر اصول شما اینا باید درش فعلیت داشته باشه. شاهدش هم این است که اون فقاهت من کان من الفقها، اگه فقاهت درش فعلیت نداشته باشه بفرمایید نمیشه بهش رجوع کرد. حالا اگر کسی میخواد حافظ نفس باشه، صائن دین باشه، حافظ چیه عبارت بگید؟ حافظن لدینه صائنن. خب این صائنن یعنی مقابل همه نفوس ها بیسته، نفوس های در مقابل نفسش، این فعلیت داره درش. مطلقا صائنا لنفسه، حالا مطلقا هم که میگیم از یه کفی شروع میشه تا مصداق اتمش امام معصوم. حافظا لدینه مطلقا، حافظ یعنی در مقابل حجمه است. مخالفا لهوا مطلقا، مطیعا لامر مولا مطلقا. و اگر کسی مطیعا لامر مطلقا باشه، مولا باشه مطلقا، من اطاع الله بفرمایید یوتا. ما این در مورد امام دیدیم اینا رو باید روش کار کرد. ما فقط از ولایت فقیه الان بوده چیشو مطرح میکنیم؟ سیاسی، ولایت سیاسیش بود. ما باید روش کار بشه.
جایگاه ولایت الهی چجوری انتخاب میشه؟
حالا الان اینا رو ورود درش نداریم دیگه، چون اینا از بحثون خیلی سجان بعد میره. ما الان بحث اینا رو باید روش کار کرد عزیز جان دیگه.
این موارد یعنی شأن ولایت رو بیان کرده.
ببینید آره، حالا آخه شون که میگیم این ولایت مثلا باز اگه فقهی بگید مثلا شأن افتائشه، شأن قضائشه، شأن حکومتشه، این در واقع داریم به نوعی داریم توجه میکنیم به این مراتب
سیاسی.
بله ما الان شما ببینید مثلا در این کتاب شواهد روبی اونجا که بحث رئیس المله بودن پیغمبر، پیامبران رو پیغمبر رو مطرح میکنه، اونجا حرفای زده میشه. خود همین عبارت حضرت آقا که گفتم، حالا باید اینا رو دید دیگه.
در این مراتبی که بیان شد در هر کدوم از این مراتب به خودش تغییر ایجاد میکنه یا نه در هر مرتبه خودش
جایگاه خودش داره؟ اینا که اصلا چارتا نیست در واقع، اینا باید یکی دید. فعلیتش در ظاهر برای ما با همین چیه؟ چون اون کسی که در مقام ثبوت ولیه یا در مقام چند حالت داره دیگه، یک کسی در مقام ثبوت اندالله ولی نیست، در مقام اثبات بفرمایید میاد قصد به این مقام میکنه، اون که موضوع صحبت ما بفرمایید نیست. اونی که در مقام ثبوت هست الان در مقام اثبات مورد رجوع و بیعت نیست، این مورد صحبت ما هست، منتها الان به حسب اون فعلیتش ما الان راجع به صحبت نمیکنیم. اون که در مقام ثبوت امام است، ولی رهبره، در مقام اثبات هم بفرمایید کشف شده. حالا این کشف در مورد نبی به معجزه است، در مورد مقام اسمت به نص، در مورد بفرمایید فقیه به خصوصیاتشه، اون فقاهت و عدالت و کفایت در امور و همینایی که بعدن خبرگان و اینها باید کشفش بکنه، همیشه هم بوده، حالا ما فقط برای سازکار تو انقلاب ایجاد شده. درست عزیز؟ خب اونجا شما میگید که این کشف ما اگر اون کشف در مقام اثبات و مقام ثبوت یکی باشه، ما الان علوم اصلا کاملا نباید تو هم تداخل دید، نه کاملا اصلا بفرمایید جدا. خب اون کسی که در مقام اثبات تطبیق داره با اون کسی که در مقام ثبوته، اینو باید لحاظ کرد. خب این چه معانی داره، چه لوازمی داره؟ مطابق میگم دیگه، الان هر چه الان مطرح کنم، همین کتاب ولتقای جوادی رو با این نگاه بخونید، کتاب ولتقای، همین اشاراتی که الان عرض کردم با همین نگاه ببینید. آقای جوادی کتابی دارن، امام خمینی چی؟ بنیان مرسوس، در بیان و بنان همچین عبارتی دارن، و این کتاب ولایت فقیه حضرت آقای جوادی دیگر هم دارن. خب ما بریم، اجازه میدید برگردیم به بحث اون روایت رو بخونیم؟ نه چی؟ ما که از خدا مدیران جلسه، رؤسای جلسه، اگر ها تا آیین اعلام رسمی نکردن فعلا جلسه ادامه داره. فرموش از این بشه،
ما میمانیم شما بحثا رو که مطرح کردید، ما میمانیم حتی حلقه های قبلی هستی که حالا کنار امام بودن، حالا مقام معظم رو امام بودن چیزا رو نفهمیدن،
خب
دهت نکردن. امروز هم میبینیم انقلاب به چه روزی افتاده، یعنی واقعا که حضرت آقا فرمودن، گفتن اگه مردم عمدن یا صحبن فراموشن راه امامو سیری محکم بخورم، الان میبینیم کلا مسیر برگشته. واقعا اون ارتجاعی که
نه آقا فرمودن اول خطر ارتجاع، هنوز این ارتجاع صورت نگرفته. بعدم این نکته شما برادر عزیزم که خب آقا اون نسل اول انقلاب اینا چقدر متوجه شده، نسل دوم چقدر، چرا الان اینا الان داره مطرح میشه؟ ممکنه چندین جواب شما بهش بدید، ممکنه بعضیش هم درست باشه، بعضیش هم قابل تأمل باشه. بعدم یه جواب عرض میکنم ضمن احترام به همون جوابایی که الان در ذهن شما هست و عرض کردم قابل احترام است، بعدم یه جواب عرض میکنم، اونم این هستش که ببین هر چیزی زمان خودش رو داره. میگن اصلا جواب بر اساس چی ایجاد میشه؟ سوال. وقتی در عالم ظرفیت بعثت، سوال بعثت، مسئلت بعثت هست، حق تبارک و تعالی به این نیاز چه میکنه؟ جواب میده، حساب داره. خب حالا شما میگید که در روایتتون دارد که مثلا سوره توحید که نازل شده؟ همین عصر اول. اما فرمود ما اینو برای کی نازل کردیم؟ برای متعمقینه مثلا بفرمایید آخرده، یعنی یه مطلبه، اما رزق افرادی در شرایط و زمانه بفرمایید خودشه. نسل اول انقلاب بله بعضی با این موضوع توجهات تفصیلی هم داشتن، بله تو همون با همون توجهات اجمالی هم کار بفرمایید پیش میرفت، نیازی به این مسئله شاید نبود. هرچند اینا که من الان دارم عرض میکنم مال الان سال 51 مطرح شده، تو نسل دوم مثلا همینطور، ولی الان شرایط شرایطه، برای همین عرض کردم شرایط شناخت عمیق مبانی نظری انقلاب و تبیین دقیق و عمیق منطبق به زبان عمومی است. این تعبیر آغاز تا شناخت عمیق مبانی نظری انقلاب، نه آشنایی، نه شناخت، بلکه شناخت بفرمایید عمیق. آشنایی یعنی کلیات، این هم که الان من گفتم هزار تا حلقه مفقودش هم توشه، هزار تا سوال هم ایجاد میکنم. شناخت یعنی حالا روی موضوع بیستیم داره حرف بزنیم، منابع بیشتر، اطلاعات تفصیلی بیشتر. حالا شناخت عمیق که آدم بتونه تحلیل کنه، تطبیق کنه، مقایسه کنه. عزیزم سوال کرد که منابع شناخت انقلاب اسلامی چیه؟ به شما عرض میکنم منابع شناخت انقلاب اسلامی منابع شناخت دینه، آفرین اسلامه. آقا به اسم جلاله حضرت عباس علیه السلام، به حضرت عباس همین اصول، همین فقه، همین کلام، همین فلسفه، همین بدایه، همین نهایه، همین اصول به صلاح تفسیر، همین علم به صلاح فقه الحدیث، درایه، درست شد؟ همین ها، همین ها. یه وقتی ما میخوایم انقلاب در صورت و ظاهر به عنوان یه مسئله سیاسی اجتماعی تاریخی مثلا تحلیل کنیم، خیلی خوب، ولی اینا ابعاد دقیقشه. حضرت آقا مثلا وقتی میخوان اینو تفسیر کنن میگن جریان عالم به سمت حاکمیت حق و صلاح است، یه جای دیگه غیر 12 نوافل این کلمه رو سرچ کنید، این کلمه رو تفرق، یه اصطلاح در فلسفه است. خب آقا مثلا جریان عالم به سمت حاکمیت حق و صلاح است، در این مسیر تفرق وجود نداره. خب اینو بندگان خدا دانشگاهی عزیز نور چشم ما انتظاری ازش نیست، اون هنرمند که میخواد اینو بعدن تبدیل به تصویر کنه اون ازش انتظاری نیست. آخر اینجا از شما اساتید و اینا مثلا این عباراتی کلام الان همین عباراتی که هستم، حالا ما میخوام امام خمینی رو مثلا توضیح بدیم. امام خمینی خیلی آدم خوبی بود، یه مصاحبه پخش میکرد شب قدیر، شب قدر راجع به امیرالمومنین گفت آره امیرالمومنین خیلی آدم خوبی بود، اصلا دروغ نمیگفت. بابا این چه این مذمت چی آخی ها بسود؟
جما ببخشید، پس چرا از این چیزایی که میفرمایید از این علمایی که الان ما داریم هیچ کدومشون این موانع رو در نیاوردن یا ضد این موانع دارن الان؟
نه ضدشو که من نمیدونم دارن یا ندارن.
خیلی این عقیده رو ندارن اصلا، بحث ولایت فقیه رو به این عرصه خیلی از آقایون اصلا قبول
ندارن. یه چیز بهت بگم،
شما خیلی ملکوتی.
نه یه چیز، نه ملکوتی ندارم، یه چیز به شما بگم، ما شیوه طرح مباحث رو باید دقت کنیم. حالا فردا خدمت استاد ملک زاده کرسید ایشون بحث فقهی ولایت فقیه رو مطرح میکنن. خب تو همون بحث فقهی از محضرشون استفاده کن که انصافا الحمدلله از همه جد قابل استفادن، اون بود فقهیشون که مطرح میکنن. ببینید الان همین خواهد، الان میخواهم همین رو بگم، الان من میخواهم همین رو بگم. ببینید حالا آفه مثلا رد نگاه کنید، مسئله ولایت فقیه امام رحمت الله علیه مسئله ولایت فقیه رو با چه دلایل اثبات، دلیلش چیه؟ عقل. روایت از چیش آفه معید. خب اونی که تو دروس خارج از گذشته تا الان مورد نفی قرار میگرفته چی بوده؟
آیات.
آقا دلیل روشن روایت، دلیل روشن آیه ممکنه فقیه به نتیجه بفرمایید. نه الان استاد سید احمد خاتمی تو همین پردیسان درس ولایت فقیه میگفتن فرمایش میکردن به ادله نقلی که رسیدن بله آیات رو خیلی جواب به نتیجه بفرمایید نرسیدن. من حالا آخره درس دیگه مثلا چند جلسه من توفیق داشتم رفتم، هم اونجایی بود که نقد این ادله نقلی بود، آخرش دیگه نمیدونم. احتمالاً هم بس همینجا بفرمایید تمام میشه، چون اصلا اون ادله لبی یا ادله تلفیقی معمولا تو جریان بس مورد توجه قرار نمیگیره، مورد تعرض قرار نمیگیره. بنابراین تو کتب چی نوشته میشه؟ ادله بگید نقلی و ردش. بعد آیا شما میتونید بگید اگر فقیهی با دلیل نقلی به ولایت فقیه نرسید یعنی اون فقیه فتواش نفی ولایت فقیهه؟ که سفسطه هست که نیست. نه 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 آخه خود آخه با دیگه از دیگه گفت از امام که دیگه خود امام دلیل نقلی رو به عنوان دلیل استفاده بگید نکرده. اینم حس اجازه بدید نه دلیل میاره منتها به عنوان معید. ریشه رو گوش بدید اینم حساب داره. حالا از دستمون دیگه رفتیم خارج دیگه هر کاری من تمام تلاشمو که کردم در مقابل علما که ببین حالا البته اینجا برمیگردم ببینید دلیلم داره، برای اینکه ریشه مسئله حکومت و سیاست از منظر شیعه اعتقادی است یا فقهی؟ اعتقادیه. بنابراین اصلا در فقه تعرض به اصل مسئله صورت بگیرد نمیگیره، در بیان معصوم تعرض به اصلش به عنوان موضوع مشخص حکومت صورت نگرفته. دعوای شما و اختلاف نظر با برادران از اهل سنت همینجاست.
بله
فرمودم که اگر سلام دارید پایان کلاس 4:45 دقیقه باشه. آه نه یه دونه یک کم داره ببخشید 14:45 حالا این تمام بکنم یعنی به این موضوع شما توجه کنید که ریشه فلزا اصلا جای تعرضش تو فقه نبوده، ریشه مسئله اونجاست. اگر شما الان برای برادر از اهل سنت حدیث قدیر رو اثبات کنید که این حدیث قطعا به سلسله سند به صورت موثق و قابل اعتماد از پیغمبر نقل شد، خوب عرضم دقت کنید، دلالتش هم اثبات کنید که پیغمبر منظورش از مولا چی بوده، حکومت و اینها بوده. بالاتر از این بگم، ایشون رو شما بذارید در ظرف زمان ببریدش پای منبر پیغمبر که اصلا دیگه به سند نیاز بگید نداشته باشه، از زبان پیغمبر بشنوه، بعد همونجا از پیغمبر سوال کنه که یا رسول الله منظور شما از مولا چی بود؟ پیغمبر فرمود منظور من حکومت بوده، سیاست بوده. باز هم میتونه قائل به ولایت امیرالمومنان بگید نشه. چرا؟ چون میگه اصلا مسئله حکومت در حوزه شریعت پیغمبر و نبوت پیغمبر نیست، پیغمبر خود حکومت خود پیغمبر هم کی بهش داده؟ ما دادیم، ما باش بیعت کردیم.
یعنی نظام
ارزشی ما بذار من بگم، بذار تا بگم، اینو دقت کنید. اونجا میگن اصلا پیغمبر اکرم در مسئله حکومت ورود داره به عنوان نبوتش، اگر پیغمبر در مسئله حکومت ورود داره او هم یکی مثل بگید ما. برای همینم هم هر وقت پیغمبر مسئله حکومتی مطرح میکرد، مسئله حکومتی حاد جدی، یکی از مطالبی که به پیغمبر میگفتن معلوم میشه دشمنان، اون موقع ما الان خیلی مسائل سطحی گاهی نگاه میکنیم، معلوم میشه دشمنان چی رو تبدیل به یه گفتمان کرده بودن. از پیغمبر سوال میاد تو مسائل حادی که پیغمبر جدی که پیغمبر حکم حکومتی میداد، میفرم به پیغمبر میگفت این حرف توست یا حرف خدا؟ یعنی ببین، یعنی این اگه این کلامو کار رو شفافی کنی انگار اینجوری که این مسائل که خدا درش ورودی بفرمون نداره، اصل برده که خدا درش ورود نداره، تو هم به عنوان نبی درش ورود نداشتی. آیا استثناء؟ اگر استثناء نیست که ما با هم عرفی خودمون عمل کنیم، یعنی مسئله سکولاریسم یعنی جدای دین از سیاست، اون موقع عالم کی اینو تو دهن مردم گذاشته خدا میدونه و روش کار کرد، این شیطان چقدر ظریف کار کرده. در نگاه شما به عنوان تشیع مسئله حکومت مسئله الهی است، منشأ حکومت اعتقادی است، برای همین نه در قرآن نه در روایات ما به صورت تصریح به این معنا اصلا راجعش حرف بزن، چون مفروض گرفته شده، ریشش یه جای دیگه است. دقت کنید چطور شد. حالا زمینهای طرح این مسئله رو هم بهش اضافه کنید، بزنید که مثلا فقهای ما اصلا در شرایط طرح این مسئله بفرمایید نبودن، شیوه طرح ورود و خروج فقهی ما هم ببینید که معمولا چه عدله مورد بحث قرار میگیره، عدله نقلی. حالا ما به این شیوه تر توجه نمی کنیم، عمدتا تو مسئله ولایت فقیه در مقام دفاعیم، در حالی که اگر درست مسئله تر کنیم، امام رحمت الله اول کتاب ولایت فقیه چی فرمود؟ از امور بدیهی است، اگر در جای خودش باشه امور یعنی هر کی نفیش کنه به قول مرحوم کاشف الغطا اصلا ذوقی از چی تعبیر دارن ایشون فقه نکرده.
حالا شما اینو فرمودید، پس چرا خدا مثال در قرآن شابه هم فلعم که میگید یکی مثلا رزق کار بده شده، ببین
اینا رو ببینید،
اینم خود قرآن تفسیر داره، هم سیره و سنت نبوی مسائل از مردم کمک میگیره.
عزیز جان من با یه دونه آیه که دادم همه حرف اسفاره. شما توی مسئله حالا بره. حالا از مسئله خارج نه، این دیگه خیلی بد بحث رو میاریم پایین که با یه آیه یه دفعه
شما سیره و سنت هم شما
نه 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 یه آیه
دستور میده
نه یه آیه شما
جنگ خندق داره پیامبر
شما به کتاب آقای حضرت حاجی محسن عراقی حاجی معرفت هم بله متعالا حاجی محسن عراقی تو کتاب همون مربوط به حکومت اینا که نوشتن از آیات قرآن خیلی بیش از همه استفاده کرد، اونجور که بنده دیدم، وگرنه بله آقای معرفت، حاجی کریمی دیگه، حالا اینایی که قبل از مثلا امثال از آقای جوادی و اینا که دیگه، حالا ولی کتاب حاجی عراقی ایشون از آیات قرآن خیلی بیشتر، چون ایشون سوال قرآنی فرمود دارم عرض میکنم، نه اینو با یه آیه که نمیشه. خب آقا اجازه بدید ما ببرگیم سر بحث خودمون یا نه؟ ها؟
10 دقیقه
چی؟ نه حدیث که اصلا 2 ساعت کار داره اون حدیث. یه صلواتی بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. آره من به نظرم اگر بخوام الان بحث جدی رو شروع کنم نمیتونم دیگه جمعش کنم. ما الان فعلا به همین مقدار اجازه بدید چی؟ آره مگه سوال بکنید. آره چون ما قرار بود سوالات یکی دو دقیقه طول بکشه، خیلی از بحث رفتیم جلو، دیگه الان نمیتونم برگردم.
پنج مرحله که الان اینجا گفتید خیلی توی مثلا زمان پیامبر تطبیقش شسته رفته نیست. بحث بعثت که خب دست خود پیامبر نبود. اختیاری نبود. از اون ور مثلا بحث حالا
میدونید امام رحمت الله تو این زمینه چی میگن؟
حالا من بگم بعد
شما باشم شما بگو.
بحث نهضت هم که همونجوری که خودتون گفتید مردم اومدن پیش پیامبر گفتن بیایید صحبتاشو شنیدن یا سوریا خوششون اومد ازش دعوت کردن که بیا شهر ما مشکل داریم حل. وقتی هم وارد شهر شد به عنوان حکومت که پیامبر جلو نرفت، که اون درخواست مردم بود، بیعت مردم بود که بالاخره قبیلگی اون دوران اینو اقتضا می‌کرد که اونجا باشه. بعد جامعه مطلوب چه جامعه مطلوبی بود اون موقع؟
همینجوری می‌خواد تا آخرش بره دیگه. آره؟ حالا بچه‌ها بهت بگم اگر ما اینطوری اگر ما الان اینطوری به این سبکی که شما ورود کردی عزیزم نور چشمم سروره، اگر الان به این سبکی که شما ورود کردی من الان بشینم سر درس کلام استاد کلام یه مطلبی طرح کنم، مثلا قاعده لطف مطرح کنم، بشینم سر درس فلسفه، بشینم سر درس تفسیر، یه مدعا بشنوم، هنوز اثبات و استدلال گوینده رو نشنیده، شروع کنم به همین راحتی من یه جمله از امام بهت بگم. این حساب داره وقتی داریم راجع به بعثت صحبت می‌کنیم. کلمه بعثتی که آقا اینجا توضیح میده، فقط یه چشمش بهت بگم، همه مطالبی که آقای سروش مطرح میکنه راجع به مسئله بعثت با همین توضیح یه پاراگرافی از اتاقا به نظر حقیر جهت‌دهی های مقابل باش طرح میشه. اصلا اینجور ببینید باز الان ما آقای خامنه ای برای ما یه منبری شد داره یه حرف میزنه، ما الان همین راحت داریم الان اینجوری الان تحلیل میکنیم. این که اینطوری این که این کجا شما تو حوزه میتونی اینجوری حرف اساتیدتو نقد بکنی؟ حداقل تو باید اجازه بدی استادت یه سال صحبت بکنه، تو هم یه سال مباحثه بکنی، بعد یه سال مطالعه بکنی، بعد برسی به اینکه نقد بکنی. همینطور این کجا کدوم مجمع علمی کدوم مرجع علمی به شما اجازه میده اینجوری حرف بزنی؟ اصلا هیچی. امام رحمت الله یه جمله داره میفهمد اون کسی که آیا جبرئیل بر پیغمبر نازل شد یا پیغمبر جبرئیل رو نازل کرد؟ همین فقط یه جمله یه کلمه، بعد به همین راحتی بگیم که پیغمبر درش اختیاری نداشت. یعنی کل تراث فکری معرفتی مباحث عرفان نظری مباحث فلسفی مباحث کلامی تفسیری که تو اون زمین وجود داره همین یه جمله. معلوم نیستم از کجا پیغمبر که اختیار نداشت. من از اول صحبتم این عرض کردم
کد حدیثی که
من از اول صحبتم این عرض کردم که عزیز من نور چشم من از اول صحبتم این عرض کردم که آقا ما وقتی میخوام توی این مباحث وارد بشیم باید دقیق باشیم نگاهمون. ببین الان گفتم رهبری سیاسی مرجعیت رو بگید علمی، اگه آدم 1% 2% احتمال بده این آقایی که داره صحبت میکنه دینشناس فقیه، به اندازه عمر بعضی از من و شما دوتاش گاهی تو سه‌تاش ها ایشون در مطالب و منابع اسلامی غور کرده. همینطور یکی از چیزایی که به ما اجازه نمیده در حوزه‌های علمیه، اصلا من حرف از اینجا برم یه جای دیگه، به ما اجازه نمیده در حوزه‌های علمیه تو مباحث عمیق بشیم، سختی مباحث علمی نیست، کم صبریه بگید خودمونه. بس صبور باشید. یعنی مدعا مطرح شد الان به نظر من، میدونم نظر شما هم همینه ها، ولی به نظر من که الان برادر کوچیک شما، به نظر من الان مدعا مطرح شد آقا جریان عالم به سمت حاکمیت ابوالصلاح یه حرف، مدل انقلاب از انقلاب یه حرف، فرایند مثلا این چهار مرحله است یک حرف. خب منابعش هم گفتیم، اقلن عزیز من اقلن یک 6 ماه مطالعه میخواد، اقلن 6 ماه مطالعه میخواد. حالا اقلن دارم الان 6 ماه، حالا اونایی که الان بعضی الان دارم من چپ نبا میکنن یا 6 ماه یعنی چی؟ نمیشه اینطوری مسئله نگاه. این تمنا میکنم عزیزم ببینید چطور شما الان کفایت الاصول رو با این دقت میخونید، چطور شما مثلا رسائل رو با این دقت میخونید. احتمال این احتمال که بابا این آقای خمینی، این آقای خامنه‌ای، اینا عمری دارن مباحث اسلامی، فلسفی، کلامی، تفسیری، فقهی، یه حرف اگه داره مطرح میشه ممکن شما بگید که آقا جون این حرفا ما راجع به امام حضرت که حرف نداریم، راجع به برداشت شما حرف داریم. حالا میگیم که حالا بسیار خوب، اقلا 6 تا یورو، حالا اونو گفتیم 6 ماه، حالا 6 تا یورو فرصت بدید بعد با هم بنشینیم، چون اینطوری آدم خودش رو محروم میکنه. ای جانم به شما اینجوری نگاه نکنیم به مسئله، شاید بهتر جان.
در مورد یاد دوستامو گفتم، حالا یه جوابی بالاخره باید کوتاه فیل بدید، اینجوری مجمل مثلا در مورد
بهش ایشون نه نه کی گفته باید جواب بدیم؟ الان شما الان شما میرید روز الان بزن. گوش بده گوش بده، الان شما میرید ای جان ای حالا چون وقت کمه، ببین الان شما میرید میشینید سر درسی استاد، مدعاشو مطرح میکنه، وقتی شما بهش سوال میگی به شما پاسخ بفرمایید، نمیده، میگه تشریف بیاری جلسه دوم مسئله منقح بشه، جلسه بعدی مسئله صورت بهتری پیدا بکنه. پاسخ عرض کردم، پاسخ سوالشون چی بود؟ سوالشون این بود که آیا پیغمبر اکرم مثلا به اختیار، اشاره کردم گفتم به اختیار بگید،
سوال من این بود، حالا من بگم، سوال من این بود، این تطابقی که شما این آقا هم گفتید اونجا سیر منطقیه، قبوله، این یه سیر منطقیه تو همه حکومت‌ها بوده، این که ما بخوایم اینو مثلا تطبیقش بدیم به پیامبر، بگیم به این پیامبر هم این کارو کرد، ما داریم این کارو میکنیم، یعنی این تطبیق یکم مشکل.
منم دقیقاً دارم همینو میگم، میگم شما الان اقلن 4 تا 5 تا کتاب جدی راجع به سنت پیغمبر خونده آدم باشه، اقلن 4-5 تا کتاب تحلیلی توی مسئله خونده باشه، مقدمات اینه دیگه. اون مقدمه که عرض کردم، چون این هم پاسخ بود که گفته بود ما شیخنا، مقدمه که عرض کردم همین بود که ایشون داره از منظر چی به این سوالات به این مسئله طرح میکنه، از منظر فقاهتش، دین شناسیش، این که نمیشه همینجوری الان ما بگیم که آره نه اینا مثلا فرض کنید که یه سیر منطقی بوده، این سیر منطقی رو وقتی پیغمبر داره انجام میده حساب کتاب ویژه پیدا میکنه غیر از دیگه سیره و غلاز، این دیگه نمیشه ما تو اون وزان ببینیم، توی این موضوع نباید عجله کرد، این دیگه نرخ شاید باسی شد.
مرحله تحقق دولت اسلامی که الان مرحله ارتباط مستقیم داره به خاص دولت مردا، اینجوری
مسئله از خود. الان سوالشون دقت کنید، الان سوالشون دقت کنید، این الان این سوالم الان اصلا جنس سوال بفرمایید، الان
از خود تا کلان مسئولین جمهوری اسلامی تا با اختیار خودشون نخوان اسلامی عمل کنن،
آها،
این دولت اسلامی محقق نمیشه.
خب
و این ممکنه که 100 سال 200 سال اصلا هیچ وقت محقق نشه.
بله، حالا چطور این مرحله
ما این وسط پس چی میشه؟ خود ما یه مسئولی انتخاب بکنیم مثل آقای احمدی نژاد،
خب
آقا ایشون مثلا اگر بیاد روی کار کنفرکون میشه، بعد یواش یواش ایشون با اختیار خودش کارو عقب میندازه.
من یه جمله بگم عزیزم سربرم، چون الان وقت تمام میشه، ببینید الان در حوزه علمیه یه رشته تعریف شده به نام رشته معارف انقلاب اسلامی. خب این بحثی دانشگاه. که الان شما چی؟
دانشگاه
تو دانشگاه اون چیزی که داره این که من دارم عرض میکنم بر اساس مکتب فکری امامین انقلاب، الان دانشگاه معارف هم که داره تدریس میشه منابعش آقای بشیری و کارتیزیان و هاشمی رفسنجانی، خب یعنی اینا هم جز منابعش هست و اون چیزی که خیلی انتظار هست که وجود داشته باشه این که بر اساس مکتب فکری امام انقلاب باشه قطعا نیست. این که دارم عرض میکنم تلاش کردم بر اساس مکتب فکری امام انقلاب کار کنم، خب حداقل 2.5 سال هفته 5 روز 2 ساعت بعد از ظهر بحثه، برای همون مقدمه که گفتم با پیشبینی همین مسائل. اصلا عزیز من سرور من نور چشم من اصلا مسئله انقلاب رو سطحی نبینید. الان اشاره که برادر عزیزم کرد که گفت مثلا اینو به همین راحتی که حالا پیغمبر چطور از اون جامعه این مراحل رو پیش برد، از یک آدم بدوی عرب بیابانگرد به نام ابوذر منا اهل البیت ساخت، چطور آقای خامنه ای آقای حسن مثلا رئیس جمهور محترم ما آقای حسن روحانی رو که در دهه اول انقلاب در مجلس گفتن اصلا مجمع اوغلا حرفش چی بود؟ این که بگید کار بیعقلیه. بحث بارها اینها و اون بزرگوار مرحوم آقای هاشمی اینا بحث چی رو مطرح کردن؟ این که مثلا همین اخیراً رو مطرح کرد دیگه که آقا موشک نمیخوایم چه نمیخوایم، درسته؟ چطور آقای روحانی مجمع اوغلا که در دهه دوم انقلاب اینا رفتن به سمت، بفرمایید، اون تفکر آقای هاشمی که سازندگی، له شدن جامعه، له شدن طبقات پایین، بگی توسعه به قیمت له شدن طبقات، بفرمایید، جامعه، چطور اون آقای روحانی که در اول دوره ریاست جمهوریش بحث مذاکره با کت خدا و اینا رو مطرح کرد، آمریکا کت خدای الان بود که مشکل آب ما رو حل میکنه، چطور اون آقای روحانی رسید به این نتیجه که خونه شهدا بره؟ صبر کنید، امان از این سرعت، این عجله کار شیطونه، عجله کار غربه، غرب این عجله رو تو ما نهادینه کرده. خب چطور این آقای روحانی خونه شهدا میره؟ البته خونه شهدایی رو معمولا دفتر بزرگوارشون انتخاب میکنن که اون خانواده شهید رو باید با ذره‌بین تو صندلیش پیدا کرد، از این صندلی سلطنتی ها معمولا تو خونه هاشون دارن، حالا اینا رو از کجا پیدا میکنن؟ خیلی جالب. یا خونه جانبازی میره که اون جانباز پسرش گیتار میزنه، اینا هم خیلی، ولی خونه جانباز و شهدا دیگه میرن. همونهایی که میگفتن سفر استانی و دیدار با مردم پوپولیزمه، الان سفر بگید استانی میرن. همونایی که میگفتن امام خمینی باید به موزه بره، اون فکر رو اینا میپسندیدن، الان اینا عکسشون با امام خمینی و راه امام و مرام امام. همونهایی که میگفتن آمریکا کذا و کذا، الان ما در مقابل آمریکا رو بله میکنیم، دشمن هیچ گونه تحریم ها رو نمیتونه. ببینید چطور امیرالمؤمنان، چطور چی؟ نفاق. چطور ببین اگر قدرت دارن نفاق لازم بفرمایید نیست. چطور امیرالمؤمنان معاویه رو وادار کرد که برای حفظ خود زیر سایه چی بره؟ قرآن. معاویه 2000 قرآن رو بفرمایید قبول نداشت. حضرت آقا تو بحث دولت اسلامی بحث روش و منش رو مطرح میکنن. این چطور اصول تربیتی اسلام، حرکت نبوی، اگه حرف به این سادگی بود که آقا بگیم اصلا مسئله سیاسی اجتماعی فرهنگی نبینیم، چطور از اول انقلاب دولت اول دولت آقای بازرگانه، ملی مذهبی هن، دولت دوم دولت آقای بنی صدر ملی مذهبی هن، دولت سوم دولت آقای میرحسین موسویه، دولت چهارم دولت آقای هاشمی رفسنجانیه، اسمن جامعه روحانیت هن، بعدن از هر چی نمیدونم چی چیه جلوتر هن. دولت پنجم دولت آقای سید محمد خاتمی مجمع روحانیونه، دولت مثلا فکر کنید که بعدی دولت آقای احمد نژاد که او از این طیف نبود، دولت بعدیشون دوباره آقای حسن روحانی که دوباره همونان. خب مجمع روحانیون و جامعه روحانیت رو بگید، ملی مذهبی ها از ابتدای انقلاب در دولت، در مجری دولت، چون دولت فقط مجری هم نیست، در دولت به معنای مجری، با اینکه از طیف های مختلف بودن اما همه یه جور حرکت کردن و همه هم بر اساس مبانی حرکتی خودشون که نوشتن و تصریح کردن با مبانی امام سازگار، بفرمایید، نبودن. چطور امام و رهبری از این آدم ها به نفع انقلاب استفاده کردن؟ اگر ما عزیزم فدایت باشم، اگر سیره پیغمبر در این مراحل اجتهاد نشه، معلوم نشه اون مبارزه حاد سیاسی در دوران انسان 250 ساله در این مراحل انقلاب که حالا مرحله بعدیش اینه که اینا چطور انجام شد، به چه شکلی صورت گرفت، ما اصلا نمیفهمیم آقای خامنه‌ای چیکار داره میکنه. همینجور راحت اینجور نمیشه مسئله رو ترک کرد. خدای به یاری ما حاکمیت مهدی در عالم مستقر بفرما. پرچم انقلاب علوی، فاطمی، مجتبی، حسینی به یاری ما از دست مجلوب رهبرمون به دست امام زمانمون برسان. توفیق بهترین مجاهدت ها، مؤثرترین مجاهدت ها، سختترین مجاهدت ها در این مسیر روزی جمع ما بفرما. توفیق بهترین و مؤثرترین شهادت ها در این مسیر روزی جمع ما بفرما. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.